سرور و شادی برای شما رقم بزن عزیزان. سپاسگزاریم که برنامه به افق آفتاب رو همراهی میکنید. موضوع ما جهل و نادانی است و آثار سویی که در زندگی داره و اینکه چطور میتونیم از جهل و نادانی فرار کنیم به سمت روشنایی و دانایی. 0903 84 65. گفتن میگن اونقدر که آدم نادان باعث عذاب و زجر دیگران میشه خودش اصلا متوجه نیست و خوش میگذرونه.
فرمایش مولا علی علیه السلام است که عقل انسان رو نگه میدارد. داستان انشایی که میگن علم بهتر از ثروت، حضرت علی علیه السلام میگه علم تو را نگه میدارد ولی ثروت را تو باید نگه داری. پس بنابراین علم بهتر از ثروت، یعنی در واقع عقل باعث نگهداری انسان از لغزش ها میشه.
صفر 915 62 53. کاش نامتونو می نوشتید. نوشتن عمل به آنچه که می دانیم راه رهایی از جهل است.
برای اینکه بتونیم خود را با دانایی نیمه کنیم باید از کارهای ناپسند و کری خود را دور نگه بداریم. دانایی و خرد یعنی دوری از گناهان و معاصی، دانایی یعنی تقوا و پرهیزگاری.
0935 29 63. نوشتن با سلام، فقط با عقل و تحقیق می شود راه را از گمراهی شناخت. و جناب باستانی پور همراه همسر نازنینشون خانم کفاش زاده از شهر باستانی سبزوار همراه ما گفتن که سلام به شما. برای آغاز یک زندگی خوب اولا توکل به خدا، خدای متعال، دومن صداقت و مهربانی از خودمون نشون بدیم انشالله.
من که اهل ایمان هستن با چشم دلم و چشم بصیرت آفریدهای خداوند رو ستایش میکنن و حقیقت رو در پیش میگیرن تا رستگار بشن. اما اونایی که نادان هستن خب خدا بیخبرن، راه شریعتین میگیرن و آخرش هم که به ناکجا آباد سر در میارن. الهی رستگار باش. از قائم شهر تهدی پرتوبی.
باید در زندگیمون توکل و امیدمون به خداوند متعال باشه تا رو به سعادت بریم، پیشرفت باشیم، موفق باشیم در زندگیمون. یا علی مدد از سبزوار.
از همه شما سپاسگزاریم. بشنوید از سعید خلیلزاده که از شهر زیبای خوی ما رو همراهی میکنه. نوشتن تنها یک خیر وجود دارد که نامان دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نامان نادانی است. خدا ما رو از نادانی دور کنه انشاءالله. سعید خلیلزاده دعای خوبی کردید، هممون باید این دعا رو داشته باشیم. بشنوید که در زمانی که بردهداری در آمریکا رایج بود، زن سیاه پوستی به نام هاریت گروهی مخفی راه انداخته بود و بردگان را فراری میداد. بعدها از او پرسیدند سخت‌ترین مرحله کار شما برای نجات بردگان چه بود؟ او عمیقاً به فکر فرو رفت و گفت قانع کردن یک برده به اینکه تو برده نیستی و باید آزاد باشی.
علم نوری است که خدا در دل هر کسی بخواد میتابونه. علم یعنی آگاهی. آگاهی خیلی مهمه. قرآنم این همه دعوت میکنه که برین بدونه، این همه دعوت میکنه به معرفت، به علم.
قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون.
بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شود.
جهالت عملی یعنی نداند کدام طرف برود. یکی مال اندیشه است که مسئول ویژه دارد، یکی مال انگیزه است که متولی خاص دارد. دین کوشید که جامعه را از این دو خطر برهاند، هم از جهل علمی هم از جهالت ابدی. کاری که یعلمهم الکتاب میکند از یک سو، یزکیهم میکند از سوی دیگر.
انسان باید همیشه خودش را جاهل بداند و معلوماتش را چیزی به حساب نیاره، چون همه معلومات ما که در طول ده ها و صد ها سال هم فراهم بشه نسبت به اون چه باید دانست و اون چه دانستنی است چیزی به حساب نمیاد.
کسی که بخواهد خودش را بسازد در جهت علم، نباید در یه حدی که رسید بگن این بس است. علم یک حقیقت غیر متناهی است و انسان اگر در تمام عمر هم تحصیل علم را بکند باز به آخر نرسونده است. لذا سزاوار است که انسان در تمام مراحل عمر مشغول تحصیل علم باشد. یعنی همه محتاجیم به این که از یکدیگر چیز یاد بگیریم، همه محتاج به تعلیم و تربیت علمی هستیم.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
بخوان و بدان که آفریدگار تو آن یگان صاحب کرامات و معجزات است. خداوند همان ذات اقدسی است که دانش و فرهنگ را به وسیله قلم و علم کتابت به انسان الهام و تعلیم فرمود.
بدترین جنبندگان نزد خدا از صم البکم الذین لا یعقلون. قرآن فرماد عقل که نباشه پلیدی و رجس جایگزینش میشود. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون.
باید هم به بعضی چیزا علم داره، شما مثلا یه چیز رو حفظ میکنی یاد میگیری، اما اون علم صائب نی، درست نی. یاد میگیری، امتحانم میدی، 20 هم میگیری، 10 سال بعد رد میشه، میگن این مردوده. علم نافع جوونا گوش بدن، خیلی مهم است آقا علم نافع باشه. تو دعاها آمده اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدایا ما پناه میبریم به تو از علمی که سود نمیده، نفعی نمیرسوند.
عالم همه دریا شود، دریا زیبت لا شود، آدم نماند وادمی گرخیش با آدم زند، زن دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند، بر گنبد اعظم زند.
سپاسگزاریم که ویژه برنامه از آنگاهی رادیو ایران برنامه بوفق آفتاب رو همراهی میکنید. میخوایم بخش احکام رو بشنویم. جناب حجت الاسلام علی آقا بابا، کارشناس ارجمند این برنامه، در مورد احکام بازار و داد و ستد و سود کالا برامون حرف میزنن. شما مگر در مورد یکی از احکام الهی شکی یا مسئله هست که میخواید در میون بذارید، با 30900 در میون بذارید لطفا.
رحمان الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت همه شما همراهان گرامی. دین ما دین سهل و آسونیه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بو استو بالحنیفیت سمحت سهله در کتاب شریف تفسیر نمونه جلد دوم، من به آیینی مبعوث شده ام که عمل به اون آیین سهل و آسونه. اگر ما احکام رو بلد باشیم بهتر و راحتتر و بی درد سرتر میتونیم زندگی بکنیم، یعنی رعایت احکام به نفع خودمونه. حالا من یه سوالی رو مطرح میکنم که سوال خیلی از شما شنوندگان عزیز هست. در فروختن کالا و جنسی که مغازه‌دار میخواد بفروشه چه مقدار سود رو میتونه روش بکشه؟ ما قبلا پاسخ این سوال رو دادیم. طبق نظر همه مراجع اعزام تقریر حفظهم الله میفرمایند که سود گرفتن حد معینی نداره، به شرطی که به خریدار اجحاف نشه، ظلم نشه و برخلاف مقررات دولت هم نباشه. البته تا 20% رو اعلام کردن، ولی به طوری که به خریدار اجحاف نشه و برخلاف مقررات دولت هم نباشه. البته بهتر و مستحب اینه که فروشنده به اون مقدار سودی که هزینه هاشو تامین میکنه اکتفا کنه. اما سوال دیگه، اگر کسی یک کالایی رو برای فروش با قیمت مثلا 100 تومان بخره، 20% روش سود بکشه، 120 تومان این رو بفروشه، بعد از مدتی همون کالا رو باید 150 تومان بخره، خب اینجا فروشنده بنده خدا متضرر میشه. اینجا باید چی کار بکنه؟ کالایی رو قبلا میخریده 100 تومن 120 میفروخته، الان این کالا شده 150 تومن. جواب مراجع اعزام تقریر این هست: در این گونه موارد اجناسی رو که ارزون خریده ارزون بفروشه با سود عادلانه، اجناسی رو که گرون خریده گرون بفروشه با سود عادلانه. یعنی اگر یه جنسی رو خرید که ارزون بود، بله یه سودی رو روش بکشه و اون جنس رو با سود عادلانه بفروشه، و اگر رفت بازار همون جنس رو با قیمت بالا خرید اشکال نداره سودی رو همون قیمت بکشه و همون رو بفروشه، به شرطی که این سود عادلانه ای باشه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم احکام رو خوب بیاموزیم و خوب هم به احکام عمل بکنیم. در بخش احکام سوالی نکته ای اگر بود با افتخار خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم. خدا نگهدار.
شنوندمون جناب صلاحی گفتن با عرض سلام و خدا قوت، امام حسین علیه السلام فرمود پنج چیز است که اگر در انسانی نباشد در او بهره زیادی نخواهد بود: عقل و دین و ادب و حیا و خوش اخلاقی. سلامت و عاقبت به خیر باشید. آیه محمد علی دولتخوی از ساری با اشاره به این آیه قرآن که فطرت الله التی فطر الناس علیها نوشتن، با بازگشت به فطرت میتونیم به سمت دانایی بریم و از جهل فراری باشیم. در تعابیر ادبی برای نادانی تعریفی وجود داره و اون اینه: استفاده نکردن از دانسته ها که بزرگترین جهل و نادانی است. سعدی شیرازی فرمود دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد، دیگران که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. با پیامکی از 0912-24-21 از شما خداحافظی میکنم. دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ایست، بشکند یا نشکند نتوان به دور انداختش. دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ایست، بشکند یا نشکند باید به دور انداختش. درود بر شما و سپاس که ما رو همراهی کردید. روز خوش، خدا نگهدار.
رخاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 11 آبان ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 4 ربیع الاول 1441 هجری قمری و برابر است با 2 نوامبر 2019 میلادی. در اولین صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد که اگر سرما بخورید برای درمان اون در وهله اول چه خواهید کرد؟ چه اندازه براتون مهمه که برای درمان سرماخوردگی پیش پزشک بریم؟ آیا خود درمانی برای درمان سرماخوردگی کاری درسته یا به لحاظ پزشکی خیر؟ و بالاخره چگونه میشه از سرماخوردگی پیشگیری کرد؟ آیا روزهای برفی زمان بچگیتون رو به یاد داریم؟ زمانی که مادرتون اجازه نمیداد بدون پوشیدن کت و ژاکت به بیرون بریم؟ و همطور بازی بکنین، یا وقتی که تصمیم داشتید با دوستان خودتون در یه روز برفی و سرد به بیرون برید و از هوای زمستونی و خیابانهای پوشیده از برف لذت ببرین و مادر بزرگتون شما رو از این کار منع کرد، اون روزها رو به یاد داریم؟ حالا ما بزرگ شدیم و به این باور رسیدیم که هوای خیلی سرد در زمانی که هیپوترمی یا کاهش خطرناک دمای بدن که معمولاً در اثر تماس طولانی مدت با هوای سرد ایجاد میشه، یخزدگی اتفاق میفته. این مسئله میتونه سلامتی ما رو تهدید کنه. سرماخوردگی از جمله بیماری‌هایی است که در ظاهر ساده به نظر میرسه، اما همه افراد مثل هم سرما نمیخورند. در واقع سرماخوردگی بعضی ها به آبریزش بینی و کمی بدن درد خلاصه میشه و بیشتر از 2-3 روز هم طول نمی کشه. اما کم نیستن افرادی که در طول بیماری با علائم شدیدتری مثل تب و لرز، گلو درد، سرفه های آزاردهنده و غیره روبرو میشن و بیش از 2 هفته با این مشکل مواجه هستن. خیلی از ماها عادت کردیم بلا فاصله پس از سرماخوردگی سراغ آنتیبیوتیک ها بریم. مصرف خودسرانه و زیاد انواع آنتیبیوتیک سبب میشه که ویروس و باکتری ها در برابر آنتیبیوتیک ها مقاوم بشن و آنتیبیوتیک دیگه همانند قبل اثر بخش نباشه و این مسئله سبب بروز بیماری های دیگری در آینده خواهد شد. همچنین مصرف بیمورد آنتیبیوتیک سبب تضعیف دستگاه ایمنی بدن میشه و آنتیبیوتیک ها در صورت زیادی مصرف روی کبد و دستگاه گوارش اثر میگذارن و به جای ایجاد آرامش و تسکین درد، عوارض دیگری رو به بیمار اضافه میکنن. روز خوبی رو برای همه شما دوستان عزیزم آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. همکارم خانم سمیه رنجکش، گزارشگر این برنامه، گزارشی رو برای ما فرستادن که با هم میشنویم.
اومدم پیش آقای دکتر به خاطر سردرد و
تنگی نفس و نفس خشکه.
ترمکاردگی میگیرم، سینوسم باز میشن، دوروبر چشم، چشمم خیلی اذیتم میکنه.
شایع‌ترین بیماری فصل سرما، سرماخوردگی یا آنفولانزای که در ابتدا یه تفاوت جزئی بین این دو بیماری رو میگه.
همون سرماخوردگیه دیگه.
همون بیماری سرماخوردگی نوعی مختلف داره.
یه نوع سرماخوردگی.
بله، سرماخوردگیه.
بیماری آنفولانزا شروعش با یک تب بالا و ناگهانی آغاز میشه. همراه با تب ممکنه سرفه وجود داشته باشه، مقدار کم ممکنه علائم نزله تنفسی مثل آبش بینی داشته باشه. عطسه و سرفه کمتره برخلاف بیماری سرماخوردگی.
عطسه میتونه ویروس سرماخوردگی یا آنفولانزا باشه که فرد مبتلا با عطسه کردن تو هوا پخش میکنه و یه بنده خدای بدشانس هم میتونه با نفس اون رو وارد ریه هاش کنه. سرماخوردگی نیاز به هیچ درمانی نداره، نه خوراکی نه تزریقی.
یک مشکل ویروسی داریم، استفاده از آنتی بیوتیک یا داروهای که بسیار چرک پشکن بهش میگیم هیچ اثری نخواهد داشت.
معمولا برای نوعهای ویروسی که بسیار شایع هستش ما نباید از آنتی بیوتیک و چرک خشکن استفاده کنیم، چون آنتی بیوتیک و چرک خشکن ها روی ویروس ها تاثیر ندارن و باعث مقاوم و استفاده از اونها در واقع هیچ سودی برای بیمار نداره و علاوه بر اون بیمار رو در معرض عوارض جانبی این داروها قرار میده. استراحت کنم به میزان کافی، از مایعات گرم استفاده کنم و علاوه بر اون اگر هم آنتی بیوتیک زمانی توسط پزشک تجویز شد سر ساعت مصرف بشه.
سرماخوردگی که 200 تا 300 تا ویروس عاملشن انقدر باهوشن که هر سال خودشون رو تغییر میدن. در واقع خوردن سرما تو این هوای سرد علتش میتونه این باشه که در و پنجره ها بسته میشن و آدم ها تو فضای بسته جمع میشن و رطوبت هوا کم میشه و بینی و حلق خشک میمونه. پس لازمه برای پیشگیری مرتب دستامون رو بشوریم و آب زیاد بنوشیم و قلقله کنیم و خوابمون هم کم نشه.
با آب و صابون در فصل شیوع عفونت‌های ویروسی دست به تنفسی فوقانی میدونید که در واقع میتونه باعث قطع زنجیره انتقال از یک فرد بیمار به بقیه افراد خانواده بشه.
پس توصیه‌ای هم رو برای یه سالم موندن جدی بگیریم و تو این هوای سرد مراقب سلامتیمون باشیم.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن؟
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
با نام خدا، من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری آنفولانزا هستم. مبحثی رو که در خدمتون میخوام صحبت بکنم در مورد فصل پاییز و زمستان و بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سرماخوردگی و آنفولانزا است. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در طول عمرش یک یا چند بار سرماخوردگی پیدا نکرده و یا آنفولانزا نگرفته، و چون واقعا شیوع این بیماری در حد بالایی ذکر میشه، خب بر اساس شناخت این دو تا بیماری و در واقع ابعاد مختلف درمانی و پیشگیری این بیماری ها از حائز اهمیت زیادی است. خیلی از ماها فرق بین آنفولانزا و سرماخوردگی رو نمیدونیم. شاید اگه چند تا سوال از خودمون بکنیم، شاید با چند تا سوال بتونیم متوجه بشیم که آیا سرما خوردیم یا یه آنفولانزا گرفتیم. در بیماری آنفولانزا مشخص میشه با بروز ناگهانی تب، لرز، درد بدن و کوفتگی دردهای استخوانی و عضلانی. شروع تب اونقدر ناگهانی است که ساعت و دقیقه‌شو انسان به یاد میاره و تبای 39 و یا 40 درجه هست، همراه با کوفتگی بدن است. بیمار شدیداً بدحاله، اظهار ناتوانی میکنه، قادر به انجام کارهای روزمره‌اش نیست. برخلاف آنفولانزا، سرماخوردگی بیماری است که تب در روز زیاد بالا نیست. حداکثر میزان درجه حرارت در سرماخوردگی ممکنه به 38 درجه برسه. شروعش برخلاف آنفولانزا که کاملا ناگهانی است، در سرماخوردگی خیلی بطئی و خیلی در واقع لحظه به لحظه اتفاق میفته، یعنی تب میکنه یک کمی و به صورت تدریجی این افزایش پیدا میکنه. شاه علامت سرماخوردگی آبریزش بینی و عطسه های مکرر است. ممکن است سرفه بکنم بیمارا، ممکن نکنم، ولی بیمار سرماخورده حال عمومی نظاری نداره و ممکنه حتی علارغم سرماخوردگی سر محل کارش حاضر بشه و اگر خود بچه مدرسه‌ای هست به کلاس درسش رو حتی ترک نکنه. با همین چند تا سوال میتونیم بفهمیم که آیا یک فرد سرما خورده است یا آنفولانزا گرفته است. پس در آنفولانزا بروز ناگهانی تب همراه با درد بدن و دردهای استخوانی عضلانی، و در سرماخوردگی ظهور تدریجی تبایی نچنان بالا همراه با آبریزش بینی، عطسه های مکرر که از نشانه های سرماخوردگی است. میدونی که سرماخوردگی و آنفولانزا هر دوشون ویروسی هستن. برای درمان اینها اصلا ما آنتیبیوتیک نیاز نداریم. تازه ثابت شده اگه کسی به صورت پیشگیرانه بیاد آنتیبیوتیک مصرف کنه ایجاد مقاومت درش میشه. یعنی اگر حتی بعدها عفونت میکروبی اضافه بشه روی اون مسئله سرماخوردگی، دیگه کارایی اون آنتیبیوتیک از بین میره و در واقع مقاومت میکروبی ممکنه قلم داد بشه. ثابت شده است در دنیا شایع‌ترین علت مقاومت میکروبی در عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است و شایع‌ترین علت مصرف نابجای آنتیبیوتیک هم همین عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی هستند. همونطور که بعد گفتم عمده اینها بیماری‌های خود محدود شونده هستند و احتیاج به درمان آنتیبیوتیکی ندارند. معمولاً با خوردن اسیتامینوفن یا داروهای در واقع ضد سرفه و یا احیانا ضد تب و استراحت در بستر، خوردن مایعات فراوان، ترکیبات میوه‌ای حاوی ویتامین سی مثل نارنگی، پرتقال و مرکبات، اینا معمولا باعث بهبودی میشود در اینا. ولی اگر بیماری به دنبال در واقع آنفولانزا دچار عوارض بیماری آنفولانزا مثل سینه پهلو یا پنومونی شد یا دچار سینوزیت شد یا عفونت گوش میانی پیدا کرد، اون دیگه یک چیز علاحاته است و حتما باید زیر نظر پزشک نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. خیلی از عزیزان هست به بحث یک یا دو تا عطسه که بچهشون پیدا میشه در یخچال خونه رو باز میکنن و ناخودآگاه تعداد آنتیبیوتیکی که در خونه برشت ببانه ذخیره دارن در اختیار بچه بیذارن و میخوان که اینها رو مصرف بکنه به این امید که مثلا بیماری شدت پیدا نکنه. این رویه رویه بسیار غلطی است و به هیچ وجه بر توصیه نمیشه و ثابت شده است یکی از عوامل مهم مقاومت های میکروبی همین مصرف نابجای آنتیبیوتیک توسط مادران و یا اولیا هستش که در خونه اتفاق بود. خیلی از عزیزان با مراجعه به طبیب اصرار میکنن که طبیب براشون آنتیبیوتیک بنویسه و این واقعا به نظر میاد که این هم کار شایسته ای نباشه و بهتره که واقعا طبیب با مطالعاتی که میکنه، با آزمایشایی که میده، با معاینات که انجام میده، وقتی که احراز شد که بیمار نیاز به آنتیبیوتیک داره نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. میدونید که عمده اینها ویروسی هستند و احتیاج به آنتیبیوتیک ندارن، پس مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک اصلا جایز نیست. یکی دیگه هم متاسفانه در ایران مشکل دیگه ای وجود داره که خیلی از داروخانه ها حتی بدون نسخه طبیب اقدام به تجویز فروختن داروی آنتیبیوتیک به افراد میکنن که این هم به نظر میاد در ایجاد مقاومت میکروبی میتونه نقش عمده ای داشته باشه. حالا که بحث سرماخوردگی و در واقع آنفولانزا شد، بعد بگیم که افراد در معرض خطر، افرادی که بالای 60 سال هستن، اینایی که دیابت دارن، اینایی که بیماری قلبی دارن، بیماری های ریوی مزمن دارن، بیماری های کلیوی دارن، پیوند کلیه شدن، سرطان دارن، تحت شیمی درمانی و یا داروهای در واقع سرکوب کننده سیستم ایمنی هستن، اینها و خانم های باردار، اینا افرادی هستن که شدیداً در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا و عوارض سخت اون هستن. پس در شروع فصل سرد سال در پاییز توصیه میکنیم که این عزیزان حتما نسبت به تزریق واکسن آنفولانزاشون اقدام بکنن، چون ثابت شده است که تجویز واکسن آنفولانزا در این گروه ها یک سوم در واقع از عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی اینها رو میکاهد و کاهش بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی در واقع با مصرف کمتر آنتیبیوتیک و در واقع در کمتر شدن مقاومت